منحدت الرک باکیت العین، هر مدتی که زهرای صدیق بعد از پیامبر در قید حیات هست دائما اشک میریزه و گریه میکنه. گریه‌ای که میتونه توی خونه باشه، اما میاد کنار قبر رسول خدا تو مسجد گریه میکنه. وقتی میگن ما از گریه فاطمه خسته شدیم، این اشک قطع نمیشه، بلکه حضرت میاد تا قبرستان احد کنار قبر حمزه سیدالشهدا اشک میریزه، چون این گریه، گریه احساسی و عاطفی زنانه نیست، گریه آگاهانه است، گریه دلسوزانه است، گریه مادرانه است. محمود ابن لبید میگه از کنار قبرستان احد عبور میکردم، صدای ناله حزینی رو شنیدم که نزدیک بود بند دلم پاره بشه. صبر کردم ببینم صاحب گریه کیه. نزدیک غروب دیدم صدیقه طاهره سلام الله علیها دست آقازاده هاشو گرفته از قبرستان بیرون اومد. رفتم جلو سلام کردم، عرض کردم بی بی چی شده؟ چرا اینطور گریه میکنید؟ حضرت فرمود محمود ابن لبید، گریه میکنم برای دو چیز: یک، فقدان و از دست دادن پدری مثل رسول خدا، و دوم، انحراف و سقوطی که امت اسلام بهش مبتلا شد. مردم گمان کردن اگر امیرالمؤمنین از حکومت کنار رفت، این علی است که ضرر کرده، این امت هستند که دوچار زیان میشه. لذا فرمود محمود ابن لبید، این خشت کجی رو که امروز بنا گذاشتن، کج خواهد رفت تا وقتی که آخرین فرزندم حجت ابن الحسن ظهور کن.
اللهم صل على فاطمة وهبيها وبعلها وبنيها وبنيها وبنيها
والسر المستودع فيها
والسر المستودع فيها بعدد ما بعدد ما أحاط به علمك.
شب شما بخیر هموطنان گرامی. از تهران شبکه رادیویی قرآن در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22. امیدواریم شما هم همراه ما باشید. دعوت میکنم با برنامه بعدی همراهی بفرمایید.
اوقات فراغت اخوی های بزرگ من پر شده بود با مجالس قرآنی.
الحمدلله استاد قرآن شدم.
من معلمم از همین سال شروع کردم.
حاج حسین سبزعلی.
سبکش مصطفی اسماعیل.
یکی از با نشادترین اساتید قرآنی کشور.
دکتر دانشگاه میشم و در علوم قرآن و ادبیات عرب مثلا تدریس میکنم.
من خب با آقای دهتش خیلی خاطرات دارم.
و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناك الا مبشرا و نذیرا.
عقیق
لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا
قرآن دریای بیکرانی است که اگر بخواهی به زیبایی های دست نیافتنی دست یازی باید در اعماق این دریا غور کنی قرآن گلستان بی انتهایی است که اگر آهنگ رسیدن به فلاحت داری اگر عزم یافتن گنج سعادت داری باید در هر کنج سلامت به گوشه به گوشه این باغ کرامت گام برداری و از هر گلی عطری را به مشام جان برسانی تا به شکوفایی برسی
ما حافظ کم داریم 10 میلیون انشالله ما حافظ باید داشته باشیم وقتی حفظ باشد و این انس با تفسیر هم باشه و تدبر باشه اون وقت همون چیزی که انتظارش در جامعه ما هست پیش میاد شکوفایی قرآنی
اما انجام این مهم به سادگی نیست خط شکن بودن در این جهاد کار هر کسی نیست
ما با اکراه شروع کردیم به حفظ کردن با اکراه
کسانی در این میدان پیروزند آنهایی بالای سکو می روند که اهل تلاش و پشت کارند همچون استاد شهریار پرهیزکار
و به هر حال جایزه نفر اول حافظ کل قرآن کریم با امتیاز 99.5 جایزه ایشون 14 سکه بهار آزادی و هدایای دیگر برادر شهریار پرهیزگار از جمهوری اسلامی ایران
دیگه تقریبا من سال 55 اینجوری میشه گفت سال 54-55 تقریبا یه نیمچه قاری خوبی شده بودم یعنی دیگه استاد بروت من یه قاری نسبتا قابل قبول میدونست استاد مولایی به عنوان یه قاری نسبتا خوب ما رو تایید میکرد در جلسات که میخوندیم خیلی تشویق میکردن تقریبا دیگه میشه گفتش که به عنوان یه قاری نوجوان خوشخان دیگه جا افتادیم سال 54-55
از اون به بعد دیگه آقای پرهیزکار دیگه مرحله شده بود که تا اون جاهای خیلی بزرگ مهم اینو دعوت میکردن
دیگه مثلا وقتی دعوت میکردن این جلسه اون جلسه از من دعوت میکردن که من حضور پیدا کنم و بخونم
قاری نوجوان خوشخان هر هفته به جلسه‌ای و هر روز به مراسمی دعوت میشود به خاطر توانایی هایش به عنوان یکی از نامزدهای اعزام به سرزمین وحی انتخاب می شود و به دلیل سن کم و نوجوان بودنش امید آن می رود که سفیر لایقی جهت تبلیغ شیعیانی باشد که قرآن را سرلوحه برنامه زندگی خود قرار داده اند
لذا ما این بحث سفر حج 56 هم که بالاخره یک پای قضیه استاد مولایی بودن خودشون پیشنهاد کردن که در این مسابقات شرکت ما برای تبلیغ شیعه در عربستان رفتیم اونجا و مرتب در حال قرآن خواندن در این محافل مختلف دار و تحفیزهای عربستان بودیم و مدرسه عبی بن کعب مدرسه علی بن ابی طالب مدارس مختلف رو ایشون شناسایی میکردن ما میرفتیم به خصوص ما که نوجوان بودیم بیشتر قرآن میخوندیم بیشتر هم بنده میخوندن به خاطر اینکه حفظ بودم و آقای سبحانی خیلی روی حفظ و اینها چیز تاکید میکردن که این حافظه دیگه. من چون موقع عینکم میزدم اون موقع عربستانی ها میگفتن که این عینکیه بخونه، بعد آقای سبحانی هنوز که منم میبینه میگه عینک یادته؟ اونا میگفتن که نظاره، نظاره یعنی عینک، این نظاره بخونه. بعدشون بعضی وقت ما رو الان میبینن میگن که شیخ و نظاره. خلاصه ما خاطرات خوبی با حضرت آقای سبحانی داریم در اون سفر.
و البته انتخاب شیخ عینکی به عنوان نوجوان مبلغ مذهب جعفری به یقین ساده و سرسری نبود.
هدف از برگزاری این مسابقات مردمی انتخاب تعدادی از قاریان قرآن بود که اینها در قالب یک گروه و یا بگیم اسمشو کاروان قاریان برن برای اماکن مقدس مکه و مدینه.
مرحله اولش چون جمع کسی رو شکر کرده بودن میخواستن که فیلتری داشته باشن، عده مثلا اون ممتازین بیان بالا. مسابقه در منزل مرحوم آقای سلطانی گذاشته شد، خیابان ایران. در اونجا دوستان خواندن، تعدادی انتخاب شدن و بعد همه ما آمدیم مسجد امام حسین علیه السلام در خود میدان امام حسین و دور نهایی مسابقات رو برگزار کردیم.
در نیمه دوم سال 56 میدان فعلی امام حسین برگزار شد، به قول امروزی ها توسط بخش خصوصی. تقریبا به اون شکل مسابقات بخش خصوصی نه اینکه اصلا نبود، ولی خیلی کم، حداقل به این گسترش نبود.
مسابقاتش تو مسجد امام حسین تهران شده بود.
یه جوری خوندم که واقعا باعث تعجب خود استاد مولایی شد، خیلی برشون جالب بود. این استاد عبدالحمید طلعت هم آمده بود ایران، ایشون هم اونجا حضور داشت، داور بود. ایشون فوق‌العاده تشویق کرد ما رو به خاطر همین تلاوت و ما به عنوان یکی از منتخبین کاروان حج 56 انتخاب شدیم که بریم برای مکه.
حداقل میتونم بگم که شاید قرن‌ها بود که شیعه یکمچین حرکتی رو نکرده بود.
استاد سید محسن موسوی بلده.
من داور اون مسابقات بودم. خدا رحمت بکنه استاد مولایی داور دیگر این مسابقات بودم. بر ترتیب این مسابقات انجام شد. در این مسابقات برای تعیین نفر اول نبود، اول دوم که بخوان جایزه بدن، بلکه انتخاب این نفرات اول و رتبه بالا برای اعزام به اونجا. شرط سنی هم نداشت.
و این عمره نوروزی و سفر به خانه خدا پر بود از خاطرات جذاب و دلربا.
زگمون آیت الله سبحانی بود. آیت الله سبحانی بود. ایشون رئیس جلسه بود، کاروان بود. بعد آقای غفور سلطانی بود.
مثلا استاد اربابی بودن، خدا رحمتشون بکنه. استاد صحاف، اینا بزرگان ما بودن. و تو بچه ها شهریار پرهیزگار، حسین موسوی اخوی، عباس میرداماد، اینا 9 سالشون بودن. سنای وسط هم مثلا آقای خرمیان، آقای محمدزاده، استاد مشهد، همه بودن.
البته اون موقعی که من داشتم اعزام می‌شدم حدود 8 جزم از قرآن حفظ بودم که مثلا تو کاروان ما هیچ کس حفظ نبود جز من و حضرت آیت الله عظما سبحانی هم که با ما بودن و در واقع روحانی کاروان ما همیشه و همه کاره کاروان ما بودن. روی این قضیه خیلی مانوف دادن توی عربستان که نوجوان ما حافظ قرآنه. البته من 8 جز قرآن حفظ بودم، ولی خب خیلی تو عربستان رو این تبلیغ کردن خیلی و منم اونجا خیلی خواندم از حفظ در عربستان.
ما وقتی که وارد مکه شدیم این گروه که به سرپرستی از آیت الله عظما جعفر سبحانی ما رفتیم برای اینکه اجازه بگیریم. حالا عمره نوروزی هم بود که رفتیم، یعنی در ایام تعطیلات نوروز 57، یعنی عید 57 که یک سال هم دیگه همون سال انقلاب بود. ما وقتی وارد به اصطلاح مکه شدیم گفتیم خب این گروه بره حالا اجازه خواندن در حرم بگیره، بعد اجازه میدادن ما اونجا جلسه بذاریم و قرآن بخونیم. یک ملاقاتی رو ترتیب دادن بین ما و امام حرم. اینم کم شخصیتی نیستن برای خودشون اونجا، امام حرم بیت الله الحرام. بعد وقتی رفتیم وارد شدیم یه سالونی بود و ایشون هم یه تکیه داده بود و آخر با یه حالت خاصی، تبختر خاصی، نشسته بودن تکیه داده بودن به همین مخده پشت خودشون پشتی خودشون و خب بفهمید چیکار دارید. مثلا از آیت الله سبحانی شروع کردن اون مقدمه ای که گفتن این هیئت هیئت ایرانی هستش، قاریان ایران هستن، قرآن میخونن چه و چه و فلان و خلاصه اینا اینطوری هستن. ما در ایران اینطوری شروع کردیم کارها رو در رابطه با بحث تلاوت قرآن، مقدمه رو برایشون گفتن، سرشون تکون میداد. بعد گفتن که خب بله حالا بفهمید حالا کارتون چیه. گفتن که ما هیچ چی اومدیم اینجا در این چند وقتی که اینجا هستیم، این گروه از شما می‌خواستیم اجازه بگیریم که شب‌ها اینجا ما یک به اصطلاح جلسه بگذاریم. ایشون با همین شکلی که نشسته و فلان گفتش که والله امکانش نیست. آیت الله سبحانی فرمودن خب اگر نمیشه پس هیچ چی دیگه، پس ما از محضرتون مرخص میشیم. پس حالا اگر اجازه بدید دو نفر از دوستان ما یک تلاوتی بکنن خدمت شما و به حال به مناسبت اینجا به برکت قرآن یک تلاوتی بکنن، از محضرتون مرخص بشیم. دیگه اینجا نتونست بگه نه نمیخواد تلاوت بکنن. بعد به احترام اینکه میخواد قرآن خونده بشه حدود یک سانت پاشو جمع کرد. مثلا الان یادم نمیاد آیا شهریار پرهیزگار شروع کردن، آیت الله سبحانی یکی از کوچولوها رو انتخاب کرد، یکی از بزرگا رو، یا استاد سلیمی رو، خلاص این دو نفر بودن شروع کردن به خوندن. حالا الان شک از منه که کدومشون اول شروع کردن. احتمالاً حالا از مثلا بچه شروع کرد، مثلا آیا شهریار پرهیزگار که 9 سالش بود، اون 10 11 سالش بود. وقتی که ایشون اعوذ بالله رو گفت، این مرد که اینطوری نشسته بود تازه به احترام قرآن یک کمکی مثلا خودش جمع کرد، اعوذ بالله بسم الله، وقتی که پرهیزگار آیه رو شروع کرد این یه دفعه بلند شد نگاه کرد خودش رو جمع کرد.
شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم.
آقای پرهیزگار چند تا آیه هم قرار بود کوتاه خونده بشه، خوند و این دیگه نشست و وقت خودش که حالا اگه اجازه فرمایید که نفر بعدی اونم بخونن، گفت نه. بعد استاد آیت الله سبحانی گفتن که آقای سلیمی شما بخون. بعد وقتی که آقای سلیمی تموم کرد خوندنش رو، چند لحظه سکوت شد. بعد آقای سبحانی گفتن که حالا اجازه میفرمایید ما شبا اینجا جلسه داشته باشیم؟ گفتش که نعم نعم علی عینی. شب اول که دایر شد خب تعدادی اومدن، مردم جذب شدند و شب دوم ما دیدیم که تمام اون جلسات حاشیه‌ای که بودن از خودشون دونه دونه، چون هیچ کس نمی‌رفت بشینه، وقتی صدای اعوذ بالله یک صلواتی هم از این جماعت مثلا ایرانیا بلند می‌شد دیگه همه حرم هر کسی بود که چه خبر اینجا میومدن. شب دوم اونا دیگه واقعا تعطیل کردن.
فقط بس تشویق قاری ها نبود، بس تبلیغ بود. یعنی آیت الله روز و صبحانی ما رو جمع کردن که ببرن اونجا برای تبلیغ شیعه.
و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب.
حج عمره بود دیگه، قرار بود پدر مادرها برن، البته با خرج خودشون، که بعدن یه مسابقه گذاشتن و حاج آقا شهریار اول شد، آقای محمد احد محمدی پدرشون تو مسجد امام حسین، و البته بانی هم همین آقای سلطانی خدا رحمتشون کن. ولی من نرفتم به خاطر دوتا بچه ها، بچه دخترها تنها بودن. گفتم خب من یا پیش خاله هاشون باید بذارم یا پیش عمه. همه ایام عید بود رفتن سفر.
البته خیلی در این زمین خاطرات دارم من، خصوص این مکه اولی که رفتیم سال 56 مثلا برای خودم هم خیلی غیر منتظره بود، چون سنمون کم بود. برای حاج آقا هم خیلی خوب شد، چون گفتن که پدرم باید بیاد با شما. برای من و آقای سید عباس میرداماد، ایشون پدرش آمد چون ما هم سن و سال بودیم و خردسال بودیم، نوجوان بودیم دیگه. در واقع پدر بنده آمد با ما، پدر آقای میرزا ماز آمد، آقای احد محمدی بود که خب پدرش مرحوم آقای محمدی هم اصلا بود، با کاروان بودن ایشون از همون اول آمدن، و همینطور بچه هایی که سن سال کم داشتن با پدرشون آمدن. و برای حاج آقای ما خیلی خبر خوشی بود دیگه این قضیه، چون ایشون نمیتونست خودش مشرف شه به مکه به لحاظ مالی.
وقتی فهمیدم که الان تو مکه هستیم، خودم تنهایی بلند شدم اومدم پایین برم تو حرم. از ذوقی که دارم تو حرم که ببینم، شنیده بودم ولی ندیده بودم، از دو قدر خانه خود دیدم از شوق دیگه دیوونه شدم. میگم خدای این هم خانه خدا که راجع به خانه خدا سوال بگیده همونجاست دیگه. نفهمید چی شد، باز زیارت کرد، هفته رو باز زیارت کرد اینا، ولی عجیبی من دست داد، یعنی باور نمی کرد. من باور نمی کرد که من رفتم خانه خدا، الان من خود خانه خدا هستم.
تلاوت آیه شریفه 73 سوره مبارکه آل عمران با صدای استاد پرهیزکار در مسجد سید نصرالدین اوایل دهه 60.
قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
هفته یک تو عربستان اول شدم، قبلش هم 64 تو عربستان دوم شدم، 61 هم توی ایران اول شدم.
استاد سید علی سرابی.
شاید برجسته ترین و دلنشین ترین رتبه‌ای که ایشون داشتن همون مسابقات عربستان هست، چون واقعا عرض به حضورتون که درخشش یک جوان ایرانی در مسابقاتی که خب حتی شاید سالهای بعد عربستان دیگه ایرانی ها رو حتی دعوت نکرد به اون مسابقات، و درخشش یک جوان شیعه انقلابی ایرانی در این مسابقات در کنار به قول معروف افراد فحول قاریان غیر ایرانی واقعا خیلی دلنشین بود.
میشه گفت فعالیت های قرآنی ما بعد از انقلاب خیلی شدت گرفت، به لحاظ اینکه بلافاصله بعد از انقلاب جریانات نفاق شروع شد و ما حضور فعال داشتیم در مساجد و محافل و خواندن تلاوت قرآن، به خصوص آیات مربوط به منافقین، مربوط به فتنه، مربوط به منافقین، اونها رو انتخاب میکردیم اون قطعات رو، و من میخوندم یک نفر ترجمه میکرد، و مرتب این برنامه رو در محافل و مساجد و جاهایی که دعوت میکردن ما داشتیم. در این زمینه من خیلی فعالیت کردم، یعنی شاید به مدت مثلا یک سال پشت سر هم من تقریبا میشه گفت هر روز مشغول تلاوت قرآن بودم و اجرای برنامه ها برای مثلا بحث روشنگری مردم در خصوص خصوصیات منافقین، بحث فتنه‌گران و غیر ذلک و هر چیزی که در قرآن در این زمینه بود ما جمع‌آوری میکردیم و ترجمه روانی ازش به دست می آوردیم و تلاوت و ترجمه رو ارائه می کردیم در محافل.
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون.
با این ویژگی های کار آقای پرهیزکار شاید واقعا ما ترتیلی نداشته باشیم، تکرار نشده باشه. البته ترتیل های بسیاری ضبط شده، بعضا نقاط برجسته و ممتازی داره، شاید در بعضی جهات واقعا نمره 20 رو بگیرن ترتیل‌های بعدی. اما با این ویژگی‌ها جامعیتی که ترتیل جناب پرهیزکار داره واقعا شاید تعبیر درستی باشه که تکرار نشده.
آقای داوود عبدالرحیمی خیلی علاقمند، خیلی پرشور، با شوق، با ذوق. ایشون با شناختی که داشتن از من پیشنهاد کردن که شما بیایید یه تستی بدید رادیو، ما میخوایم یک دوره ترتیل ایرانی زد کنیم. بر اساس پیشنهاد ایشون سال 64 ما رفتیم یه چند صفحه ترتیل خواندیم در رادیو و فردای اون روز گفتن شما بیایید برای ترتیل خواندن، گفتن که تصویب شده که شما بخوانید. و خیلی گروه کارشناسی هم در کار نبود، خیلی به اون صورت که مثلا بگین یه گروه از کارشناسان نشسته بودن، اصلا خیلی این خبرها نبود. ماه رمضان سال 64 پخش شد. آنقدر حالا آقای عبدالرحیمی هم توی جریان هستن، ایشون گفتن که اینقدر مردم تماس میگیرن با رادیو، و خب تلفن من که نداشتن، آدرس من که نداشتن، ولی نامه برای من می‌نوشتن به آدرس رادیو، بعد میگفتن این نامه رو دست فلانی برسونید. من کلی نامه دریافت کردم، خیلی تعابیر قشنگی توش بود، خیلی قشنگ بود که اصلا بعضی وقت من تعجب میکردم، گفتم که مگه من چیکار کردم که اینا اینجوری نوشتن. مثلا تعبیراتی از این جمله که این تلاوت مسیر زندگی من تغییر داد.
43 تا 64 میشه مثلا حدود 20 سال برای یه جوان 20 ساله‌ای که اصلا ما سابقه ترتیل خونی هم نداشتیم تو کشور، این لول تلاوت یعنی یه معجزه محسوب میشه. که حالا من اینو همه جا گفتم که الان که گوش میکنم اونی که واقعا نمیشه هیچ اشکالی تو این ترتیل در آورد. درسته کسی که داره قرآن حفظ میکنه چون با ترتیل میخونه تجربه ترتیل خونش بالا میره، ولی خود شهامتش هم مهمه. یعنی کسی ممکنه برای اولین بار توی جمهوری اسلامی میخواد یه ترتیلی ضبط بشه از یک جوان 20 ساله‌ای که ادعایی هم نداره. البته حسن آیه پرهیزکار به عنوان حافظ بود که ابتدا قاری بوده و تلاوتش هم بسیار بسیار فنیه.
وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ.
امتیاز این تلاوت ترتیل رو کلن واگذار کردن به سپاه و به مدافعین حرم که به طور کلی ما قرارداد رو امضا کردیم با سپاه که این امتیاز، مالکیت مادی معنویش، هر گونه بهره برداری از این در اختیار دارالقرآن سپاه باشه و هدیه باشه از طرف ما به مدافعین حرم. این شد عاقبت این ترتیب.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
و از آن به بعد شنیدن و استفاده از ترتیل شهریار حافظان و قاریان ایران به جهش حفظ قرآن در بین جوانان سرعت می بخشد و مسیر زندگی ایرانی جماعت عوض می شود.
یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لكم يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
بسم الله